ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز جمعه 25 تیر 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت امروز گفت در شبان روز گذشته 199 تن دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با احتساب این آمار حداقلی که به گفته چندین نهاد داخلی با آمار واقعی فاصله بسیار دارد، تا کنون بیش از 86500 تن در کشور جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. بر پایه این گزارش، طی شبان روز گذشته 21800 تن دیگر نیز به آمار مبتلایان به کووید 19 در کشور افزوده شده است. روند واکسیناسیون عمومی در ایران به کندی پیش می رود و دولت تاریخ آغاز واکسیناسیون عمومی را تا اول مرداد به تعویق انداخته است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در گزارش نوشته که استان سیستان و بلوچستان در قعر جدول تعداد شاخص تخت بیمارستانی قرار دارد. آن خبرگزاری در واکنش به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که سیستم درمانی استان را متناسب با شرایط کشور توصیف و اظهار داشته بود کمبود تخت در استان سیاه نمایی است، نوشته بر پایه گزارش دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر شاخص تخت بیمارستانی در آن منطقه 0.6 تخت به ازای هر 1000 تن است. این در حالی است که شاخص متوسط تخت بیمارستانی در کشور نزدیک به 2 تخت یا 1.7 دهم به ازای هر 1000 تن برآورد شده است. محدوده تحت پوشش دانشگاه یاد شده 1,300,000 تن را شامل می شود. در هفته های اخیر بنابر گزارش ها با ورود گونه جدید ویروس کرونا در استان سیستان و بلوچستان و وضعیت بحرانی سیستم درمان در استان، وزیر بهداشت و رئیس جمهوری اسلامی انتقادات به شرایط را سیاه نمایی، فتنه انگیزی و بلوا توصیف کردند. شماری از شهرهای استان خوزستان شامگاه گذشته شاهد راهپیمایی ها و تظاهرات هایی در اعتراض به مشکلات بی‌آبی بودند. گزارش ها حاکی است که در شهرهای ماهشهر، کوت عبدالله، خرمشهر و ملاسانی تظاهر کنندگان اقدام به بستن جاده ها و آتش زدن لاستیک کردند. برخی از تصاویر منتشره در شبکه های اجتماعی از سوسنگرد حاکی از تیراندازی هوایی ماموران برای متفرق کردن تظاهر کنندگان است. تصاویری از راهپیمایی در شهر حمیدیه در استان خوزستان در اعتراض به قطع آب و عدم دسترسی به آب آشامیدنی هم منتشر شده است. در یکی از این تصاویر نیروهای ضد شورش در تلاشند مانع حرکت تظاهر کنندگان شوند. و 17 سناتور جمهوری خواه در آمریکا طرحی برای اعمال تحریم‌های حقوق بشر علیه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس منتخب جمهوری اسلامی به سنا ارائه دادند. این طرح در حالی به سنای آمریکا ارائه شده که رفع تحریم از آیت الله علی خامنه‌ای و دفترش در جریان مذاکرات برجام به موضوعی چالشی تبدیل شده است. تد کروز سناتور جمهوری خواه که از حامیان اعمال تحریم علیه رهبر جمهوری اسلامی است، او را متهم به فساد و دزدی اموال ایرانیان کرده و از ابراهیم رئیسی به عنوان مسئول قتل هزاران ایرانی نام برده است.
ممنونم از همکارم بکتوش خمسه‌پور و در ادامه مجله بعد از ظهر. تظاهرات در شهرهای مختلف خوزستان در اعتراض به بی‌آبی. خیز پنجم کرونا و پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در تهران و کمبود امکانات پزشکی در شهرهای دیگر، از آخرین خبرهای مربوط به کرونا هم می‌شنویم. به ماجرای امضای قرارداد 2 میلیارد دلاری دولت حسن روحانی و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم می‌پردازیم. همه اینها و البته بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. دیشب تعدادی از شهرهای استان خوزستان شاهد تظاهرات اعتراضی شهروندان به مشکل بی‌آبی بود. گزارش‌ها حاکیست که در شهرهای ماهشهر، کوتبدالله، خرمشهر و ملاسانی معترضان برخی جاده‌ها را بسته و لاستیک آتش زدند. این تجمع‌ها در برخی مناطق توسط نیروهای انتظامی با شلیک گاز اشکاور و تیراندازی همراه بود. همکارم سپیده بهکام پشت خط ارتباطی برنامه است و از آخرین جزئیات نارامی‌های دیشب به ما خواهد گفت. سپیده، از تجمعات دیشب شروع کنیم، چه اتفاقی افتاد؟
رضا، این تجمع ها در واقع اعتراضی هست به قطعی آب و در این حال خشکاندن رودخانه ها و تالاب ها در شهرهای مختلف استان خوزستان. اونطور که تصاویر ویدیوها نشون میده و همینطور منابع محلی تایید کردن، اعتراض های مردم با واکنش نیروی انتظامی مواجه شده. در شهرهایی، در برخی از مناطق، مردم برخی از جاده ها رو بستن و ماموران هم اقدام به شلیک گاز اشکاور و تیر هوایی کردن. در چندین مورد هم به تجمع مردم گلوله شلیک شده. در یکی از این ویدیوها هم نشون میده که پلیس ضد شورش در تلاش است که مانع حرکت معترضان بشه. البته تصاویر و ویدیوهایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده که در برخی مناطق هم نیروهای سرکوبگر در مقابل تهاجم مردم عقب نشستن. و البته که رادیو فردا نمیتونه این گزارش‌ها و ویدیوها رو به طور مستقل تایید بکنه. صدای اعتراض مردم رو بشنویم رضا، اگر که آماده هست. صدایی که شنیده شد مربوط هست به شهرهای بستان و سوسنگه. در شهرهای دیگر مثل حمیدیه، ماهشهر، شوش، خرمشهر، قلعه کنعان، شادگان و مناطق بسیاری از اهواز هم مردم به خیابان‌ها آمدند. همه این اعتراض‌ها همراه بوده با شعارهایی مثل چشم آب حق من است، جانم فدای کارون، یا با جان و خون از کارون دفاع می‌کنیم. مردم خوزستان در واقع به این موضوع اعتقاد دارن که وقتی این استان خودش آب داره، چرا باید با بی آبی مواجه بشه؟ به هر حال بزرگترین و پر آبترین رودخانه ایران کارون هست که در حال حاضر تقریبا خشک شده. تالاب حورالعظیم رو ما داریم در استان خوزستان که اون هم 1/5 در واقع فقط آب داره و به جز مشکلاتی که مردم با اون مواجه هستن، مشکلاتی هم برای در واقع آبزیان، پرندگان و حتی گاومیش‌ها که اونجا میرن برای آبتنی وجود داره و به هر حال زیستبوم اونجا در خطر نابودی هست. رضا،
چه واکنش‌های سپیده تا اینجا به این تجمع‌ها مطرح شده؟
یک واکنش مربوط هست به سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر که گفته که مسدود کردن جاده ماهشهر به بندر امام به دنبال فراخوانی بوده که در فضای مجازی به دلیل مشکلات بی‌آبی روی داده. در این حال استاندار خوزستان گفته که این ویدیوها و اعتراضهایی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده همه جعلی هست. گفته یه دنبال تحریک مردم هستن، تصاویر به گفته اون جعلی رو منتشر میکنن در فضای مجازی. با این حال خبرگزاری فارس این اعتراض ها رو در گزارشی تایید کرده و گفته که مردم اقدام به آتش زدن لاستیک و بستن جاده کردن در گزارش اینها تایید شده. خبرگزاری میزان هم که وابسته به قوه قضاییه هست اعلام کرده که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس این قوه دستور پیگیری فوری حل مشکلات آب در خوزستان رو صادر کرده و به دنبال اون هم هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و دادستان کل کشور راهی خوزستان شدن. جالب اینجاست که این دستور توسط دستگاه قضا در حالی صادر شده که دولت مسئول کشور هست و دولت روحانی هم هنوز بر سر کار هست. البته بعد از دستور قوه قضاییه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم اعلام کرد که به دستور او وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی معاونانشون رو در واقع میفرستن به اهواز تا این موضوع رو بررسی بکنه. استاندار خوزستان هم که این اعتراض های مردمی رو تکذیب کرده گفته که قرار هست چند مقام دولتی بیان در این سفر، قرار هستش که برآورد خسارات ناشی از تنش آبی انجام بشه. رضا
ممنونم از تو سپیده بهکام. خب برای تحلیل موضوع بحران کم‌آبی در خوزستان کمی پیشتر گفتگوی داشتم با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا. بشنویم دیدگاه او رو.
حوزه آبی استان خوزستان رو ما باید در منطقه زاگرس ببینیم، برای اینکه داریم در مورد بیشتر از 6 رود اصلی ایران صحبت می‌کنیم که از این منطقه می‌گذرن و بخشی از تامین آب این استان‌های زاگرس نشین هم منوط به در واقع آبای زیرزمینی اون منطقه بودن که بیش از 30% آبای زیرزمینی ایران در مناطق استانهای زاگرس نشینه و خب طبیعیه که در طول سالهای متوالی مردم همیشه معترض بودند به اشکال مختلف، به پروژه های انتقال آب، پروژه های سدسازی، پروژه های تغییر کاربری اراضیشون، معترض بودند به عدم حمایت دولت مخصوصا بعد از سیل، از وضعیتی که کشاورزان در اونجا باش گرفتار بودن. بسیاری از اونها به خاطر پروژه‌های سدسازی یا به خاطر عدم دسترسی به منابع آب به شکل پایدار مجبور به مهاجرت شدن. استان خوزستان خودش به تنهایی بنا به گزارش مجمع نمایندگان استان بیش از 95% مردم میخوان که از اون استان برن و جزء نخستین استانهای مهاجر فرست ایران، علارغم پتانسیل سرزمینی که داشته. و حتی گزارش‌ها نشون میده که در همین ماه‌های اخیر هم وزارت نیرو علارغم تمام اعتراضاتی که شد، پیرو خوش شدن تالاب حورالعظیم در قبل از اون تالاب شادگان و وضعیتی که برای کارون در پایین دست به وجود اومده و پروژه‌های انتقال آب در سرچشمه‌های کارون در استان چهارمحال، بختیاری، کوهکیلوی بویراحمد، همچنان اصرار داشت که به هر حال وزارت نیرو نقشی نداشته و مسئولیتی نپذیره و حتی حاضر نشدن حقابه تالاب‌ها رو رهاسازی بکنن. به این ترتیب خب اون استان با مجموعه ای از مشکلات مواجه بوده که بخش زیادیش برمیگرده به عدم توجه مدیریت مرکزی در تهران و همینطور مصرف سرزمینی، برای اینکه استان خوزستان پتانسیل بسیار بالایی در منابع طبیعی داشته و همونطور که میدونیم بخش عمده ای از منابع نفت و گاز ایران هم در اون استان هستن.
حالا چند درصد از مشکل کم آبی و چند درصد از این بحران برمیگرده به مشکل کم آبی و کاهش بارش ها و چند درصدش به مدیریت غلط منابع آب؟
ببینیم دشواره که بتونیم اینو تفکیک بکنیم. من فقط همین امروز آمار وزارت نیرو رو نگاه میکردم، فقط همین در سال اخیر بیشتر از 17 تا 100 در استان خوزستان در حال بهره برداری هستند. بودجه بسیار کلانی در سال 1400 مصوب شد برای تمام پروژه های انتقال آب از سرچشمه های کارون و این استان چیزی نزدیک 5 میلیون نفر جمعیت داره که خود این نشون میده و سهم سرانه بسیار پایینش در تخت بیمارستانی، در مدرسه، در دسترسی به راه و همین مسئله که امروز اعتراضات کارگران در اونجا هست که برمیگرده به سلامت ایمنی کار، مسئله که در هفت تپه درگیری‌های بسیار زیادی به وجود آورد و همچنان همه پرونده‌ها غیر مشخص و ناشفاف، نشون میده که ما با مجموعه گسترده‌ای از سوء مدیریت در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم و طبیعیه که این منطقه حتما گرفتار مسئله تغییر اقلیم و گرمایش و خشکسالی هم هست.
خانم برهمی، شما پژوهشگر حوزه محیط زیست هستیم. با این وضعیت باید منتظر چه آینده‌ای برای خوزستان و کم آبی باشیم؟
شرایط بسیار سخته. به نظر من در کوتاه مدت واقعا هیچ راهی وجود نداره. دولت حتی توان آبرسانی سقایی رو هم نداشته، چون مردم حتی این هم پذیرفته بودن. بخش زیادی از روستاها در حالی که 4-5 کیلومتر با سد فاصله داشت به شکل سقایی آبیاری میشد، آبرسانی میشد، کشاورزا زمیناشون از دست دادن. دامها امسال وضعیت بسیار اسفباری دارن، اشایر زندگیشون از هم پاشیده شده که بخش مهمی از زندگی اشایری ما مربوط به استانهای زاگرس نشینه. خب به این ترتیب در کوتاه مدت قطعا دولت میتونه حداقل اقداماتی بکنه، حمایت بکنه از کشاورزان آسیب دیده، در آبرسانی تلاش بکنه، وضعیت رو اهم و فراهم بکنه. ولی متاسفانه حتی با تمام وضعیت اورژانسی که در اون استان بارها اعلام شده در چند سال اخیر، همچنان پروژه‌هایی که انجام میدادن ادامه داشت و نه سپاه، نه وزارت نیرو و نه هیچ صنعت نفت هیچ کدوم وظایف خودشون رو اونجا انجام ندادن. هر کسی بهره خودش رو از این استان برد و امروز هم مردم شعاری که میدن به جان به خون فدایت ای کارون یا ما از اینجا کوچ نمی کنیم نه به کوچ اجباری، به روشنی نشون میده که خواستگاهشون در واقع نگفتن به این تبعیض و بی‌عدالتی اقلیمی و توسعه نیافتگی که علارغم در واقع نقش مهمی که استان خوزستان در تولید سرانی ناخالص ملی داشته نصیب مردم اون سرزمین شده.
اعظم بهرامی بود، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا. خیز پنجم کرونا در پایتخت و افزایش غیرقابل پیشبینی تعداد مبتلایان و تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در تهران وضعیتی بحرانی را رقم زده است. همزمان گزارش‌هایی نیز از کمبود کادر درمان و امکانات پزشکی در شهرهای مختلف کشور به ویژه کانون‌های شیوع ویروس جهش یافته کرونا با سویه دلتا منتشر شده است. همکارم کیانوش فرید که خبرها رو در این حوزه دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. کیانوش، یک بار دیگه بهت خوش آمد میگم، از تازه ترین خبرها شروع کنیم.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که گفتی آمار مبتلایان به کرونا به شکل واقعا عجیبی به سمت بالاست. کادر درمانی خسته است و نسبت به افزایش غیر قابل پیشبینی این تعداد مبتلایان مدام داره هشدار میده. مراجعان سرپایی داره نشون میده که چقدر کسانی که تستشون داره مثبت میشه افزایش پیدا کرده. آقای زالی میگه ما حداقل با یک در واقع درصد 40% روبرو هستیم. مقامات پزشکی تایید میکنن که این ویروس جهش یافته دلتا که در جای کشور دیده میشه. هرچند من همینجا باید اشاره کنم که ایران نه آزمایشگاهاش نه کیتهایی که داره آزمایش میکنه خیلی قابل تفکیک نیست، حالا غیر از سیاستی که نمیاد و خودش با تفکیک اینها رو اعلام نمیکنه، در واقع این زمینه رو هم نداره که نشون بده که کدوم ویروس رو مردم مبتلا شدن. ولی خب نشانه ها نشون میده که این ویروس ویروس دلتاست که قدرت سرایتش انقدر بالاست و حتی در مواردی گفته میشه که بیماریش هم شدیدتر. علیرضا مدانی هم امروز رضا صحبت میکنه، عضو کمیته علمی کشوری کرونا، و از مراجعین مردم میگه به مراکز درمانی که میگه خیلی وقتا غیر ضروریه نیایید برای چکاپ، چون ما الان در اوج پیک پنجم هستیم با ویروس دلتا و وقتی افراد میان برای چکاپ توی آزمایشگاه همون چند دقیقه حضورشون باعث ابتلاء بیماری میشن به هم دیگه. در تهران علاوه بر اینکه آمار روزانه بالاست، گزارش هایی هستیم از بیمارستان ها که از کمبود نیرو و امکانات دارن صحبت میکنن. علی دهخان مدیر بیمارستان میلاد که یکی از بزرگترین بیمارستان های تامین اجتماعی میگه با توجه به حجم مراجعان مجبور شده که شروع کنن بیمارستان صحرایی رو بزنن توی حیات این بیمارستان. از اون طرف عبدالله کریمی رو داریم، فوق تخصص عفونی در بیمارستان کودکان مفید. او میگه اکنون بیمارستان تمام بخش پره و کودکانی هستن که همه مبتلا شدن به ویروس دلتا و میگه ظرفیت بیمارستان پر شده، حتی از وضعیت وخیم کودکان میگه. علاوه بر این که میگه خب در کودکان مرگ و میر کمتره، اما خب همین که زنجیره انتقال هستن بسیار قابل اهمیت. با این همه هم میگه که در همین بیمارستان حداقل 77 نفر در این مدت کرونا جان خودشون رو از دست دادن. اشاره میکنه به این که این ویروس 60 برابر قدرت سرایتش بیشتر از ویروس آلفاست و میخواد که واکسیناسیون در کشور سرعت داده بشه. از وزارت بهداشت میخواد، از دولت میخواد، از مجلس میخواد که برای ارزش قائل بشید برای جان مردم و بچه ها در این شرایط. این در حالیه که همین امروز آقای نمکی وزیر بهداشت صحبت از عدم رعایت پروتکل ها میکنه و میگه ما بسیار نگرانیم در شهرهایی که قرمز هستن، انگار گویی شرایط آبی است و کسی به حرف ما گوش نمیده. آقای نمکی اولین بار نیست که به جای مدیریت انگشت اشارش رو به سمت مردم میگیره. ویروس دلتا در همه جای دنیا پخش شده اما شرایط انقدر بحرانی نیست، به دلیل اینکه همزمان در کشورهای دیگه واکسیناسیون داره انجام میشه، نه مثل ایران. و جالبه که همین امروز آقای نمکی اعلام کردن که نسبتاً اکثر مردم از سرعت و روند واکسیناسیون راضی هستن، که بعد از صحبت‌های ایشون من باید بگم تو شبکه‌های اجتماعی خیلی جالب مردم واکنش نشون دادن که به طنز آقای نمکی ظاهراً خبرها و شنیده‌های کشورهای دیگر رو می‌خونن و فکر می‌کنن که مردم راضین. این مردمی که راضین کجان؟ پس چرا ما نمی‌بینیم بر اساس آماری که خود در واقع ایران داره میده، حداقل تعداد زیادی از مردم، یک چهارم جمعیت، فکر میکنن اصلا واکسن به اونها نخواهد رسید. به هر حال این نگرانی ها همچنان هست. وضعیت جنوب به شدت وخیمه و فاجعه است. از اون طرف وزیر بهداشت و آقای روحانی رئیس جمهور میگن سیاه نمایی میکنن، تخت اونجا پره. همین امروز گزارشی رو خبرگزاری تصمیم پخش کرده و در موردش صحبت میکنه که بریم و ببینیم چه خبره. به ازای هر 1000 نفر یک تخت اونجا هست و شرایط واقعا وخیمه و کمبود اکسیژن هم که رو به رو هستن. ببندم ماجرا رو، یکی از مهمترین نگرانی ها هم الان مراسم محرمه که پیش رو هست. پارسال این موقع به خاطر مراسم محرم آمار کرونا 3 برابر بالاتر رفت. هنوز دولت ایران به عادت همه این مدت هیچ تصمیمی را از قبل در واقع اتخاذ نکرده و امروز هم رئیس سازمان تحقیقات اسلامی میگه که محمد قومی ما اجازه نخواهیم داد که مراسم محرم در واقع کنسل بشه.
کیانوش، در مورد واکسن خبر تازه چی هست؟
در مورد واکسن فقط همین که آقای نمکی میگن مردم راضین، اما واقعیت چیز دیگه ای رو نشون میده. روند کند واکسیناسیون در ایران همچنان در جریان. دیروز کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر میگفت ما توانایی این رو داریم که تو 3 شیفت واکسن کنیم مردم رو. 11 میلیون حداقل وارد شده واکسن، اما فقط 7 میلیون رو نیم واکسن زدن و مردم تو صفن. تمام فیلمایی که در شبکه‌های اجتماعی ما میبینیم مردم نگرانن، حتی افراد سالخورده و راضی نیستن و روند همچنان کنده، اما آقای نمکی میگن راضی هستن. این از وضعیت تعدادیه که تونستن وارد کنن. از لحاظ تولیدات داخلی هم که با همه وعده و وعیدهایی که دادن به ویژه در مورد واکسن برکت هیچ کدوم نه تنها عملی نشده، که فقط هر روز یک سری حرفای زد و نقیض زده میشه که معلوم نیست که بالاخره چه کسی این وسط داره درست میگه. از خط تولید تعداد دوزی که در واقع اینها تولید کردن در اختیار وزارت بهداشت گرفتن بگیر تا جاهای دیگه، حالا بریم برای دفعه‌های دیگه بیشتر میگم.
ممنونم از تو کیانوش فرید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و در پایان مجله بعد از ظهر، در حالی که کمتر از 1 ماه به پایان فعالیت دولت حسن روحانی باقی مانده است، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهوری از امضای قرارداد 2 میلیارد دلاری طرح راه آهن رشت آستارا با قرارگاه خاتم الانبیای سپاه خبر داده است. آقای نوبخت گفته کشور آذربایجان قرار بود در این طرح مشارکت کند، ولی به دلیل تحریم ها از اجرای این طرح سر باز زده است و هفته آینده این قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیا نهایی و امضا می شود. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق تلفن با ماست. آقای خاوند، امضای چنین قراردادی با سپاه اون هم در روزهای پایانی دولت حسن روحانی با چه هدفی داره انجام میشه به نظر شما؟
سلام بر شما و بر شنوندگان شما. عرض کنم که خیلی خیلی این مسئله به اصطلاح پرمعناست. در آخرین هفته های زمامداری آقای روحانی این قرارداد امضا میشه، قرارداد 2 میلیارد دلاری با قرارگاه خاتم الانبیا، درست عکس اون چیزهایی که آقای روحانی در آغاز زمامداری خودش و همینطور در طول میبینیم که حضور نظامی ها و همین قرارگاه بر اقتصاد ایران رو به گسترش میره. فراموش نکنیم سال 1396 بود که آقای روحانی به خصوص صحبتاش در مورد دولت با تفنگ مطرح شد و ایشان گفت اقتصاد در دست یک دولت بی تفنگ بود، ما اون رو به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم و حالا به گفته ایشان این دولت هم تفنگ داره هم رسانه و کسی هم جرأت نداره با اون رقابت بکنه. خب ما در طول دوره ریاست جمهوری آقای روحانی شاهد حضور انبوه سپاه بودیم و همین قرارگاه خاتم الانبیا در تمام عرصه های اقتصادی از بانکداری و داروسازی گرفته تا جاده سازی و توریسم و فعالیت های نفت و گاز و همین راه آهن رشت آستارا که در هفته های آخر زمامداری روحانی امضا میشه، تکرار میکنم نشون میده که ایشان نتوانست در برابر موج نیرومند پادگانی شدن اقتصاد مقاومت بکنه. با امضای این قرارداد 2 میلیارد دلاری با قرارگاه خاتم الانبیا، من یادم میفته به صحبت‌های محمد نهاوندیان که رئیس دفتر آقای روحانی بود در دور اول زمامداری ایشان و با استناد به شاهنامه میگفت که سپاهی نباید در کار پیشور مداخله بکنه. امروز ما میبینیم که نه فقط اختیار اداره اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی نیست، حتی دولت هم تسلطش رو بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران از دست داده و به گفته یکی از چهره‌های مشهور اصلاح طلب 60% اقتصاد ایران در دست 4 نهاد: ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و همین قرارگاه خاتم الانبیا که پیمانکار اصلی دولت هست در اکثر پروژه‌های عمرانی از راهسازی گرفته تا نفت و گاز.
حالا فارغ از اینها، آقای خاوند، سپاه اصلا چقدر صلاحیت لازم برای انجام چنین پروژه‌ای رو داره و چه جایگزین‌های دیگه‌ای به غیر از سپاه برای این قرارداد وجود داشت؟
ببینین مسئله مهم اینه که اصولا سپاه نقشش مداخله در اقتصاد کشور نیست. این رسم بسیار بد در خیلی از کشورهای جهان سوم وجود داشت، در خاورمیانه به خصوص، چه در عراق، چه در سوریه، حتی در ترکیه به نوعی نظامی ها در عرصه اقتصادی حضور خیلی گسترده‌ای داشتن. ایران به مقدار زیادی برکنار مونده بود، ولی سال 1168 این قرارگاه به اصطلاح گشایش پیدا کرد و بعد از اون بیش از پیش حضور این قرارگاه و سپاه در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرد، به خصوص با توجه به تحریم ها. یعنی از تحریم نظامی ها استفاده کردن برای اینکه بیش از پیش حضور خودشون رو در عرصه اقتصادی گسترش بدن. این یکی از عوامل ذلیل شدن بخش خصوصی در ایرانه که نمیتواند با رقابت این نظامی ها مقابله بکنه و ما میبینیم که با توجه به قدرتی که اونا در عرصه اقتصادی پیدا کردن، نفوذشون در عرصه سیاسی هم روز به روز گسترش پیدا میکنه. در حال حاضر مجلس ایران به عنوان نمونه، دستگاه مقننه ایران، رئیسش یک نظامی است.
به بخش خصوصی اشاره کردین، اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم این چقدر آینده بخش خصوصی رو، حالا در یه روزگاری اگر بخش خصوصی بخواد بیاد وسط یه همچین پروژه هایی رو اصلا انجام بده، اصلا چقدر این امکان وجود داره و چقدر آسیب زده به بخش خصوصی در 40 ثانیه؟
ببینید بخش خصوصی متاسفانه هیچ استفاده ای نکرد از فرایند خصوصی سازی در ایران. در بهترین حالت فقط 12% بنگاهایی که به اصطلاح به بخش خصوصی واگذار شد در اختیار بخش خصوصی واقعی است. عمدتاً همین سپاه و نهادهایی مثل آستان قدس و دیگر نهادها هستند که از این فرایند خصوصی سازی استفاده کردند. در شرایط کنونی ایران بخش خصوصی آینده‌ای نداره با توجه به حضور انبوه نظامیان در اقتصاد ایران از جمله.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. به پایان برنامه رسیدیم. براتون لحظات خوشی آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران.